نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه های شروع یک شنبه در ایران، شمایی که بیدار هستید و برای شنیدن تازه ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. برنامه یک ساعته زنده امشب در اولین لحظه های شروع دهم خرداد ماه دارید. با خبرها شروع میکنیم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر شنبه در ژنو پایان یافت. دو طرف صبح شنبه نیز با حضور معاونان وزیران خارجه ارنس مونیز وزیر انرژی آمریکا و هرگای شمید معاون اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی کشورهای پنج به علاوه یک مذاکره کرده بودند. به گزارش هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در ژنو، هیئت کارشناسی ایران امشب به تهران باز می‌گردد و قرار است گفتگوها روز پنجشنبه در سطح معاونان در وین ادامه یابد. جان کری به خبرنگار رادیو فردا گفت که مذاکرات بسیار مثبت و خوبی داشتند. همزمان عباس عراقچی به خبرگزاری‌ها گفته است که اختلافات هنوز باقی است. به گزارش اسوسییتد پرس، چگونگی و زمان رفع تحریم‌ها و دسترسی به مراکز نظامی و اماکنی که آژانس با آنها چک دارد موضوع‌های مورد بحث بوده. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در ژنو هم به خبرگزاری رویترز گفته است در این مرحله بسیاری از تصمیم‌ها سیاسی است و همین دلیل توجه جان کری در ماه ژوئن هرچه بیشتر بر این مذاکرات معطوف خواهد بود. جان کری از ژنو به اسپانیا می‌رود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید هیچ مجوزی برای تجمع یا راهپیمایی در موافقت یا مخالفت با مذاکرات هسته‌ای صادر نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه گفت در موضوعی مانند مسئله هسته‌ای که جنبه ملی دارد و با هدایت رهبری اجرای دولت و نظارت مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی پیش می‌رود و مورد وفاق عینی است، کسی نمی‌تواند به عنوان موافق یا مخالف در کف جامعه تجمع یا گردهمایی برگزار کند. و همچنین گفته است با نزدیک شدن به انتخابات باید از هر اقدامی که باعث ایجاد التهابات می‌شود پرهیز شود. سخنان وزیر کشور در حالی است که روز جمعه مخالفان توافق هسته‌ای در حاشیه نمازهای جمعه در تهران و مشهد تجمعات و راهپیمایی برگزار کردند. خبرگزاری فارس از تجمع طلاب در روز شنبه در مدرسه فیضی قم با عنوان حمایت از مواضع رهبری در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. بنابراین گزارش، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در این جمع سخنرانی کرده و گفته است مردم ما در سال 58 آمریکا را از در بیرون کردند و اجازه نمی‌دهند دولت این کشور امروز از پنجره مذاکرات هسته‌ای دوباره وارد شود. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی میگوید برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند در صدد جایگزینی او هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علوی عصر شنبه در جمع فرمانداران سراسر کشور گفته است که اجازه نخواهند داد به خاطر جهتگیری های سیاسی آبروی کسی به بازی گرفته شود و افسوده ما در وزارت اطلاعات صرفا به پرونده گذشته افراد اکتفا نمی کنیم، بلکه اکنون یک شورای تعیین صلاحیت تشکیل شده و یک روحانی غیر خطی را مسئول آن کرده ایم. محمود علوی همچنین گفته است که ما حتی افراد را برای توضیح درباره عملکرد گذشته آنها دعوت می‌کنیم و با آبروی افراد بازی نمی‌کنیم. همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز شنبه گفته بود که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات آینده مجلس به مسئله به گفته او فتنه توجه جدی خواهد شد و فتنه خط قرمز ماست. آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان و حامیان اون از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. دولت اوکراین میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان را به فرمانداری منطقه اودسا در اوکراین منصوب کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در این مراسم در اودسا که از تلویزیون اوکراین پخش میشد میخائیل ساکاشویلی را دوست بزرگ اوکراین توصیف کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه میگوید با آقای ساکاشویلی تابعیت اوکراینی داده شده است. روسیه این اقدام را نمایشی مسخره خوانده. میخائیل ساکاشویلی طی جنگ گرجستان با روسیه بر سر جدایی اوستیای جنوبی با حمایت روسیه رئیس جمهوری گرجستان بود.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. از این لحظه همراه ما بمونید تا وارد بخش تحلیلی بشیم. سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی متهم به قتل در ایران شد.
مجازات مرگ فقط زمانی میتونه اعمال بشه که جرم شخص متهم بر مبنای قرائن و شواهد روشن و قانع کننده استوار باشه.
و افزایش کودکان بی‌هویت در کشور.
مشکل زمانی ایجاد میشه که اون مدتی که برای ازدواج موقت تعیین میکنن منقضی میشه و مرد میره دنبال کار خودش، مادر متوجه میشه که حامله هست و نمیتونه پدر بچه رو پیدا بکنه.
و آخرین خبرها از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ژنو که به پایان رسید. همونطور که در خبرها شنیدید، دور تازه مذاکرات در واقع یک روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکاییش که برای رفع موانع نگرش متن توافق جامع هسته‌ای روز شنبه در ژنو برگزار شده بود به پایان رسید. هانا کاویانی همکار من در ژنو همچنان حضور داره، با اینکه به پایان رسیده مذاکرات اما همچنان در محل مذاکرات هست. برای ما از پایان یافتن مذاکرات بگو. اول اظهار نظرها درباره مذاکرات بعد از پایان رسیدن این برنامه چه بود هانا؟
سلام میکنم به تازه و برای شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، اظهار نظر از یک سو وقتی که مسائل کردیم از جان کری وزیر خارجه آمریکا وقتی از هتل محل مذاکرات در ژنو خارج میشد درباره گفتگوهاش با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف، آقای کری گفت گفتگوهای بسیار خوب و مثبتی داشته. از سوی دیگه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران وقتی که از هتل محل مذاکرات خارج میشد گفت گفتگوهای مفصل و فشرده انجام شده اما اختلافات همچنان باقی است. مسلماً اختلافات باقی است به دلیل اینکه کار بر روی تدوین متن توافق جامع در حال انجام هست. متنی که گفته شده، مقام های ایرانی گفتن حدود 20-30 صفحه اون نوشته شده، چند ده صفحه متمم های اون هم نوشته شده، اما کار زیادی همچنان باقی مونده و طرفین تنها یک ماه فرصت دارند که این کار رو به پایان برسونن.
اختلافاتی که مطرح میشه دقیقاً چیه؟ آیا مشخص این اختلافات که قرار در این مذاکرات در موردشون به نتیجه برسن چه هست؟
مذاکرات به هر حال پشت درهای بسته انجام میشه آزاده، در نتیجه اینکه دقیقاً درباره چه موضوعاتی دارن صحبت میکنن یا اختلافات اصلی واقعاً چیست تا اون چیزی که در مقابل خبرنگاران گفته میشه احتمال داره که تفاوت داشته باشه. اون چیزی که ما در روزهای گذشته بسیار ازش شنیدیم موضوع بازرسی‌ها از تأسیسات نظامی ایران بوده. مشخصاً عباس عراقچی در روز جمعه تأکید کرد که خط قرمز هست بازرسی از تأسیسات نظامی و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران. آنچه که ما میدونیم بر سر میز مذاکره میگذره اینه که طرفین در حال گفتگو و مذاکره هستند در این روزها برای اینکه راه حل‌های دیگری پیدا کنند، به دلیل اینکه اون موضوع وقتی که بحث دسترسی به سایت‌های نظامی و مصاحبه با دانشمندان مطرح شده بود از این جهت بود که باید سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ داده بشه از طریق این راهکارها. حال که در تهران مخالفت شده باید ابتکار عمل به خرج بدن مذاکره کنندگان، کارشناسان، معاونانان و مقامات مذاکره کننده تا بتونن با راه‌های دیگری این سوالات آژانس رو پاسخ بدن، چرا که پاسخ دادن به این سوالات آژانس جزء ملزومات اجرای یک توافق جامع و نهایی خواهد بود.
حالا به هر حال مذاکرات به پایان رسید، قرار هم بود یک روزه باشه و طبق قرار هم به پایان رسید، اما آیا قرار ادامه داشته باشه؟
ما پیشتر از سوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه که به صورت عمومی منتشر کرده بودند شنیده بودیم که وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی قرار بود که پس از این مذاکرات یک روزه به وین بازگرده برای ادامه مذاکرات، اما هیئت ایرانی تا حدود 30 دقیقه دیگه شهر ژنو رو ترک خواهند کرد به مقصد تهران. در نتیجه مذاکرات از فردا در وین حداقل به طرف ایرانی ادامه پیدا نمی‌کنه. هنوز مشخص نیست آیا خانم شرمن راهی وین خواهد شد یا خیر. به هر حال در روزهای آینده در پیش رو در روز پنجشنبه این مذاکرات در سطح معاونان و کارشناسان ادامه پیدا خواهد کرد در زمانی که جلسات شورا جلسات فصلی اصلی شورای حکام آژانس بین المللی هم در شهر وین آغاز خواهد شد. در نتیجه در 5-6 روز آینده شهر وین میزبان این مذاکرات و همچنین گفتگوهای آژانس در این زمینه خواهد بود که بسیار مهم و تاثیرگذار در این مذاکرات که اینجا در شهر ژنو برگزار شده هم خواهد بود.
خیلی از تو ممنونم هانا کاویانی از ژنو با ما بود و درباره پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شنیدید و مواردی که در این مذاکرات مطرح شده. همراه رادیو فردا باشید. در سایت ما هم میتونید آخرین اخبار و جزئیات همین موضوع رو دنبال کنید، radiofarda.com. همراه ما هم اگر باشید در بخش‌های آینده باز هم در مورد این مذاکرات خواهید شنید. در روزهای گذشته ما برگزاری تجمعاتی در انتقاد از مذاکرات هسته‌ای در شهرهای مختلف ایران خبرساز شده. تجمعاتی که از مذاکره کننده های ایرانی خواسته شده توافق با قدرت های جهانی رو به هر قیمتی نپذیرند. برگزاری این تجمع ها حالا با واکنش مسئولان وزارت کشور روبرو شده. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
وزیر کشور ایران به تجمعات اخیر پیرامون مذاکرات هسته‌ای واکنش نشان داد. یک روز پس از آن که در شهرهای مختلف ایران تجمعاتی اعتراضی پیرامون مذاکرات هسته‌ای برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت هیچ مجوزی برای تجمع یا راهپیمایی در موافقت یا مخالفت با مذاکرات هسته‌ای صادر نمی‌شود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای رحمانی فضلی روز شنبه در نشستی با حضور فرمانداران شهرهای مختلف ایران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفته است این موضوع جنبه ملی دارد و کسی نمی‌تواند به عنوان موافق یا مخالف آن، به گفته آقای رحمانی فضلی، در کف جامعه تجمع یا گرد همایی برگزار کند. سخنان وزیر کشور در حالی بیان شده که روز جمعه مخالفان توافق هسته‌ای در حاشیه نمازهای جمعه در تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان و قم تجمعاتی برگزار کردند. تجمعاتی که در آن حاضران از آنچه آنها توافق به هر قیمت می‌خواندند انتقاد کرده بودند. روز پنجشنبه در شهر مشهد هم منتقدان مذاکرات هسته‌ای دست به تجمع زده بودند. ساعتی پیش از برگزاری این تجمع، علی محمد گلستانی‌فر فرماندار مشهد از مجوز نداشتن این تجمع خبر داده بود. با این همه این گرد همایی با عنوان اجازه نمی‌دهیم با سخنرانی مهرداد بزپاش برگزار شد. در چنین شرایطی حالا وزیر کشور ایران میگوید با نزدیک شدن به انتخابات باید از هر اقدامی که باعث ایجاد التهابات میشود پرهیز کرد. مهلت ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به متن توافق نهایی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران یک ماه دیگر به پایان میرسد و باید دید که آیا منتقدان مذاکرات با وجود مخالفت وزیر کشور باز هم تجمعات اعتراضی دیگری برگزار خواهند کرد یا نه.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در مورد برگزاری تجمع‌های مختلفی که در انتقاد از مذاکرات هسته‌ای در شهرهای ایران برگزار شده.
آقای خامنه‌ای، زمان تا بود یک نفر کار می‌کرد 10 نفر سیر می‌شدن. الان 10 نفر کار کنه یک نفر سیر نمیشه.
آقای نقدی، شما که می‌گویید مردم ایران در دوران تحریم‌ها هم چلو کباب میخورند، یک مسئله که میگویند آدم سیر از گرسنه خبر نداره. ما مردم مثل شماها بهترین خاویارها و بهترین ماهیهای غزلالای خال قرمز نمیخوریم. ما مردم ایران مجبوریم به همین نون خشک اکتفا کنیم.
رضا هستم از شهر ری. من هفته پیش تخم مرغ خریدم دونه 200 تومن، دو روز بعدش خریدم دونه 250 تومن، امروز رفتم خریدم دونه 400 تومن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه سعی بزنیم به منطقه همراه بشیم با ایلیا جزایری همکارم که خبرهای رسانه‌های عربی رو پیگیری میکنه و با ماست و درباره عراق بشنویم. پیشروی نیروهای عراق در حال حاضر برای بازپسگیری شهر رمادی چطور هست در مقابله با خلافت اسلامی؟ ایلیا،
آزاد از ناحیه جنوب غربی رمادی در روزی که گذشت پیشروی داشتند، تونستن نیروهای عراقی، نیروهای مشترک عراقی متشکل از نیروهای ارتش عراق، شبه نظامیان هشت و شبی بسیج عراق که اکثرا شیعه هستند و جنگجویان عشایر، تونستن مناطق دانشگاه الانبار، مدیریت الانبار و منطقه سبعکیلو در جنوب غرب رمادی رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش. از بقیه در بقیه مناطق هم تقریبا غیر از منطقه شمالی رمادی رو محاصره کردن نیروهای عراقی و در انتظار رسیدن تجهیزات و نیروی بیشتر هستن تا فرمان حمله اصلی به شهر رمادی برسه از مرکز و از پایتخت. مسیر میان استانهای صلاح الدین و الانبار هم به کنترل نیروهای عراقی در اومد. مسیر مهمی هست که از اون اسلحه و نیرو برای شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رفت و آمد میکرد. جنگنده های عراقی امروز نقش مهمی داشتن در پیشروی که در جنوب غرب رمادی حاصل شده. 26 تن از شبه نظامیان خلافت اسلامی رو کشتن. جنگنده های اطراف بین‌الملل به رهبری آمریکا هم مناطقی در اطراف رمادی رو که توسط داعش تصرف شده بمباران کرده.
در همین حال که به هر حال این خبرها در رمادی ادامه داره، اما وزارت کشور عراق گفته یک تیم وابسته به خلافت اسلامی رو در بغداد گرفته. چطور این اتفاق افتاده؟ چطور شناسایی شده؟
آزاد، از مدتی پیش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی عراقی در بغداد عملیات ویژه رو شروع کردن، چرا که اینها بیم دارن اگر گروه خلافت اسلامی به سمت بغداد پیشروی کنه یک سری از گروه ها و تیم های خفته این گروه از داخل بغداد تحرکاتی داشته باشن و باعث سقوط شهر به دست شبه نظامیان خلافت اسلامی بشن. برای همین اینطور که وزارت کشور عراق گفته، با عملیات تجسسی که انجام دادن تونستن یک تیم رو که البته تعداد افرادش هنوز مشخص نشده در بیانیه‌های رسمی با بازداشت بکن افرادش رو، این تیم اقدام به عملیات بمب‌گذاری می‌کرد و وسایلی رو که از این تیم ضبط کردن عبارت بود از بمب‌های دست‌ساز و وسایلی برای انفجار از راه دور بمب‌ها، خودرو، چند خودرو، چندین تلفن همراه و وسایل که برای جاسوسی از بعضی از مناطق و زیر نظر گرفتن اونها به کار می رفت. این اولین تیمی نیست که نیروهای امنیتی عراقی میگن تا یک ماه گذشته در بغداد دستگیر کرد.
ایلیا، یکمی فاصله بگیریم از عراق بریم به سوریه. اگه امکانشو داری خیلی کوتاه برای ما بگو که آخرین خبرها در سوریه این هست که ده ها غیر نظامی در یک بمباران هوایی نیروهای دولتی کشته شدن، به خصوص در شهر حلب. چه اتفاقی افتاده امروز؟
جنگنده ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه مناطقی رو در حلب بمباران کردن امروز. یکی منطقه الباب در شرق حلب هست. این منطقه در کنترل شبه نظامیان خلافت اسلامی هست، اما بمبارانی که صورت گرفته به گفته منابع حقوقی به کشته شدن 59 تن از غیر نظامیان ساکن این منطقه انجامید. غرب حلب هم هدف بمباران قرار گرفت. در این بمباران 12 غیر نظامی کشته شدن. غرب حلب در کنترل دیگر گروه های مخالف حکومت اسد است.
ایلیا جزاری، متشکرم از تو، همکار ما در منطقه. آخرین اخبار مربوط به عراق و سوریه رو با او دنبال می کردیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی، جوان 24 ساله‌ای شد که متهم به قتل و حکم اعدامش هم در دیوان عالی کشور تایید شده. این نهاد حقوق بشری گفته در روند دادرسی متهم اشکال‌هایی به چشم می‌خوره. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی شد، جوان 24 ساله‌ای که به قتل عمد متهم شده و حکمش در دیوان عالی کشور هم تایید شده. عفو بین الملل با هشدار نسبت به احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احسان شاه قاسمی اعلام کرده که در روند دادرسی پرونده این متهم اشکالاتی وجود دارد و به همین دلیل پرونده او باید مورد بازنگری قرار گیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
احسان شاه‌قاسمی در حالی به مجازات اعدام برای قتل عمد محکوم شده که بر خلاف اصول پایه حقوق جزا به نظر میاد قرائن و شواهد قطعی مبنی بر وجود یک رابطه قوی علت و معلولی بین حادثه سال 90 که منجر به وارد کردن ضربه چاقو به مقتول علی خلیلی شد و فوت مقتول بعد از 3 سال در سال 93 وجود نداره، در این حال محاکمه احسان شاه‌قاسمی در تنها دو جلسه صورت گرفته و او تا جلسه اول اصلا وکیل نداشته و بعد از اون هم وکیل تسخیری داشته و تمام تحقیقات بدون حضور وکیل صورت گرفته.
احسان شاه‌قاسمی در تیر ماه سال 90 در یک درگیری خیابانی با علی خلیلی یکی از اعضای بسیج با چاقو ضرباتی به او وارد کرد که منجر به جراحاتی شد، اما او پس از مدتی بهبود یافت. به گفته عفو بین الملل، علی خلیلی پس از بهبود با دریافت 35 میلیون تومان دیه رضایت خود را از ضارب اعلام کرد، اما او 3 سال بعد یعنی در فروردین ماه سال 93 درگذشت و پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات چاقو با مرگ او بی ارتباط نبوده است. و حالا عفو بین الملل می گوید شواهد موجود در این پرونده ناکافی است و اجرای این حکم اعدام تعهدات بین المللی ایران را نقض می کند. رها بحرینی:
ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه و طبق ماده 6 این میثاق در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جرایم، و مهمترین جرایم توسط کمیته حقوق بشر تفسیر شده به عنوان جرایمی که همراه با قصد کشتن ارتکاب یابند و منتهی به مرگ شوند، در حالی که قصد کشتن در اینجا احراز نشده. در این حال بر اساس سند بین المللی تضمین‌های حمایتی از حقوق محکومان به مرگ مصوب سازمان ملل، مجازات مرگ فقط زمانی میتونه اعمال بشه که جرم شخص متهم بر مبنای قرائن و شواهد روشن و قانع کننده استوار باشه و امکان توصیف و روایت دیگری از اون واقعه وجود نداشته باشه. بنابراین عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران تقاضا داره که برنامه اعدام احسان شاه‌قاسمی رو متوقف کنن و شرایط یک محاکمه مجدد منصفانه رو بدون توسل به مجازات اعدام هر چه زودتر فراهم کنند.
اجرای حکم اعدام در ایران از جمله مواردی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بوده. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی بیش از 750 تن در ایران اعدام شدند که به گفته او رقمی بی سابقه طی 12 سال اخیر بوده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد احسان شاه‌قاسمی، جوان 24 ساله‌ای متهم به قتل، حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام او شده.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
Vorsur bashad.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
فردا هم این برنامه رو خواهید شنید، یک شنبه بعد از ظهر بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که قرار بود سند ملی حقوق کودک تا پایان اردیبهشت ماه نهایی بشه، اما هنوز خبری از اون منتشر نشده. از طرف دیگه دبیر مرجع ملی حقوق کودک از وجود تعداد نامعلومی کودک بی‌هویت خبر داده. شاهین بشیری گزارش میده.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، با تأکید بر اینکه هر فردی که در کشور متولد می شود باید دارای هویت باشد، گفت زمانی که اتومبیلی وارد کشور می شود باید شماره موقت به آن داده شود، اما در خصوص کودکی که متولد می شود چنین توجهی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه داشتن هویت جزو حقوق اولیه کودک است، گفت این مسئله از اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود. اما چه کودکانی و تحت چه شرایطی در ایران فاقد هویت هستند؟ گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن تهران، در این زمینه معتقد است؟
یه زمانی هستش که در ازدواج موقت اگر فرزندی به وجود بیاد، پدر باید براش شناسنامه بگیره و مشکلی هم ایجاد نمیشه از این نظر. مشکل زمانی ایجاد میشه که اون مدتی که برای ازدواج موقت تعیین میکنن اون منقضی میشه و مرد میره دنبال کار خودش، مادر متوجه میشه که حامله هست و نمیتونه پدر بچه رو پیدا بکنه، به خصوص اگر که این ازدواج موقت سنتی باشه و متاسفانه ثبت نشده باشه. البته گاهی اتفاق میفته که مثلا یه بچه فوت میکنه، یه سال بعد فرزند دیگه به وجود میاد، اون شناسنامه رو میذارن برای این یکی. این اتفاقات هم میفته، ولی کمتر دیده شده که پدر مادری مراجعه نکنن و برای بچه شناسنامه نگیرن، اگر مسئله نداشته باشن نظر قانونی، مگر اینکه داره مسائل قانونی باشن که نتونن مراجعه کنن یا مدارک و دلایل قانع کننده در دست نداشته باشن که برای اون بچه شناسنامه بتونن بگیرن.
به گفته دبیر مرجع ملی حقوق کودک، در خصوص شیوه اعطای هویت به کودکان فاقد هویت باید میان دستگاه‌های مربوطه همچون سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هماهنگی ایجاد شود تا موضوع به نتیجه برسد. گفته های مشاور وزیر دادگستری در حالی منتشر می شود که وی پیش از این در 12th نشست شورای هماهنگی مرجع وعده داده بود سند ملی حقوق کودک تا پایان اردیبهشت ماه نهایی شود، ولی هنوز خبری از این سند منتشر نشده است.
یک مقام وزارت دادگستری از وجود کودکان بی‌هویت در ایران خبر داد و گفت که تعداد اونها نامعلوم هست. شاهین بشیری گزارش می داد. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با همکار ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز یکشنبه در نخستین گام در لیگ جهانی والیبال در لس آنجلس به مصاف تیم ملی والیبال آمریکا می رود. آمریکا سال پیش در لیگ جهانی والیبال به مقام قهرمانی رسیده و تیم ملی والیبال ایران چهارم شده. تیم ایران پیش از سفر به لس آنجلس در اروپا 5 بازی تدارکاتی با تیم‌های والیبال فنلاند و جمهوری چک داشته تا با آمادگی کامل به مصاف قهرمان لیگ جهانی برود. فرهاد قائمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، روز شنبه در گفتگو با سایت فدراسیون والیبال ایران دیدار امروز ایران و آمریکا را یک بازی سخت نامید.
یه روز سختی داریم و کلا تمرکز می‌کنیم که بهتر عملکردمون نشون بدیم و بتونیم دل مردمون رو شاد کنیم و برنده از زمین بیایم بیرون. تو جلسه آنالیز خوب اونا رو آنالیز کردیم، کادر فنی اینجوری که باید به ما میگفتن و گفتن، ان شاء الله که بتونیم تو زمین اجراش کنیم.
مسابقه ایران و آمریکا ساعت 6:40 دقیقه بامداد به وقت ایران در لس آنجلس در سالن 10,000 نفری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC آغاز می شود. دومی بازی ایران و آمریکا روز دوشنبه خواهد بود. ایران و آمریکا در لیگ جهانی والیبال با لهستان و روسیه هم گروهند. لهستان هر دو بازی خود را مقابل روسیه برده. دومین اردوی تدارکاتی کوتاه مدت تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در تهران به کار خود خاتمه داد و در پایان سرمربی و همچنین مدیر اجرایی تیم بار دیگر لب به انتقاد گشودند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی به مشکلات تیم به ویژه از نظر مالی اشاره کرد و اظهار داشت ادامه کار در چنین شرایطی سخت است. کیروش گفت اما وقتی فردا تیم شکست بخورد من میشوم آدم بده. انتقادات کارلوس کیروش در شرایطی عنوان میشود که چند روز پیش اردوی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود در ترکیه برپا شود نیز به خاطر مشکلات مالی لغو شد. روز شنبه افشین پیروانی مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران نیز در گفتگو با شبکه 3 از سرخوردگی بازیکنان به خاطر نبود امکانات سخن گفت.
ما مشکل زمین داریم، مشکل اردویی داشتیم، مشکل سفر داشتیم، الان برنامه سفرمون هنوز که هنوز درست نشده. این مقدار سرخورده میکنه بازیکن‌ها رو و تا این لحظه من فکر می‌کنم هر اتفاقی که قول داده بودن انجام نشده.
و در چنین شرایطی تیم ملی فوتبال ایران باید روز 21 خرداد ماه در تاشکند با تیم ملی ازبکستان یک بازی تدارکاتی داشته باشد و سپس برای نخستین بازی مقدماتی در راه جام جهانی 2018 روسیه به اشخاباد برود و با ترکمنستان روز 26 خرداد پیکار داشته باشد. و در لندن فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس ساعتی پیش با پیروزی پرگل 4-0 تیم آرسنال در برابر استون ویلا به پایان رسید و آرسنال قهرمان جام حذفی شد. در اسپانیا، آلمان و فرانسه هم فینال جام حذفی این کشورها هم‌اکنون ادامه دارد. در اسپانیا بارسلون با اتلتیکو بیلبائو، در آلمان دورتموند مقابل وولفسبورگ و در فرانسه پاریس سن ژرمن با تیم اوسر روبروست.
به رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده‌داران در ایران در 30 دقیقه بامداد یک شنبه ایران. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید تا نیم ساعت آینده و برنامه دیدگاه‌ها رو بشنوید. قبل از دیدگاه‌ها بریم همراه بشیم با مینا بهارمست و خبرها رو بشنویم.
با سلام دوباره. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی میگوید برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند در صدد جایگزینی او هستند. به گزارش خبرگزار ایسنا، آقای علوی عصر شنبه در جمع فرمانداران سراسر کشور گفته است که اجازه نخواهند داد به خاطر جهت‌گیری‌های سیاسی آبروی کسی به بازی گرفته شود و افسوده ما در وزارت اطلاعات صرفاً به پرونده گذشته افراد اکتفا نمی‌کنیم، بلکه اکنون یک شورای تعیین صلاحیت تشکیل داده و یک روحانی غیر خطی را مسئولان کرده‌ایم. محمود علوی همچنین گفته است ما حتی افراد را برای توضیح درباره عملکرد گذشته آنها دعوت می‌کنیم و با آبروی افراد بازی نمی‌کنیم. از سوی دیگر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز شنبه گفته بود در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات آینده مجلس فتنه خط قرمز ماست و به آن توجه جدی خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان و حامیان او از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. دولت اوکراین میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان را به فرمانداری منطقه اودسا در اوکراین منصوب کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در این مراسم در اودسا که از تلویزیون اوکراین پخش می‌شد، میخائیل ساکاشویلی را دوست بزرگ اوکراین توصیف کرد. خبرگزار اینترفکس روسیه میگوید با آقای ساکاشویلی تابعیت اوکراینی داده شده. روسیه این اقدام را نمایشی مسخره خوانده است. میخائیل ساکاشویلی طی جنگ گرجستان با روسیه بر سر جدایی اوسیتای جنوبی با حمایت روسیه رئیس جمهوری گرجستان بود. دولت ترکیه کنترل بانک آسیا مرتبط با فتح الله گولن روحانی مخالف دولت را در دست گرفت. به گزارش اسوشیتد پرس دولت ترکیه مشکلات در ساختار مالی این بانک و حفظ اعتماد به ثبات مالی نظام مالی کشور را علت در دست گرفتن کنترل بانک آسیا اعلام کرده. اما مخالفان اقدام دولت را گام دیگری برای سرکوبی هواداران فتح الله گولن که ساکن آمریکاست می‌دانند. پس از افشای یک پرونده بزرگ فساد مالی در ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان فتح الله گولن و هوادارانش را به توطئه برای بدنام کردن دولت متهم کرد و شمار زیادی در دستگاه قضایی و پلیس به اتهام همکاری با او بازداشت و اخراج شدند. دولت ترکیه چند ماه پیش مدیریت جدید را برای این بانک تعیین کرده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید هیچ مجوزی برای تجمع یا راهنمایی در موافقت یا مخالفت با مذاکرات هسته‌ای صادر نمی‌شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه گفت در موضوعی مانند مسئله هسته‌ای که جنبه ملی دارد و با هدایت رهبری اجرای دولت و نظارت مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی پیش می‌رود و مورد وفاق عینی است، کسی نمی‌تواند به عنوان مخالف یا موافق در کف جامعه تجمع گردهم‌های برگزار کند. او همچنین گفته است که با نزدیک شدن به انتخابات باید از هر اقدامی که باعث ایجاد التهابات می‌شود پرهیز کرد.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شبمون رو ادامه بدیم با برنامه دیدگاه‌ها و همراه بشید با کیوان حسینی که در این برنامه به استراتژی ترکیه در مبارزه با خلافت اسلامی می‌پردازه.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
گروه خلافت اسلامی یا داعش در قلب خاورمیانه به یکی از بزرگترین دغدغه‌های اهالی این منطقه تبدیل شده. اما از میان دولت‌های کشورهای منطقه قوی‌ترین همسایه دیوار به دیوار داعش یعنی ترکیه زیر بار یک مبارزه همه‌جانبه با اسلام‌گراهای داعش نمی‌رود. چرا؟ من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌های این هفته تلاش خواهم کرد تا پاسخ این چرا را پیدا کنم. برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند ترکیه در برخورد با مسافران مرگ سختگیری به خرج نمی‌دهد و به مسلمانان تندروی که از همه جای دنیا برای پیوستن به داعش خودشان را به ترکیه می‌رسانند اجازه می‌دهد که از این کشور عبور کنند و به سوریه بروند و جهادگرا شوند. اپوزیسیون دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلام‌گرای ترکیه هم مدعی است که او و همفکرانش از کمک به داعش دریغ نمی‌کنند. دولت ترکیه همواره این اتهامات را رد کرده، اما در عمل نه تنها در مبارزه با داعش نامی از ترکیه نیست، بلکه با اقداماتی مانند ممانعت از پرواز هواپیماهای آمریکا برای بمباران داعش به شکل مستقیم بر سر راه برخی از اقدامات ضد داعش سنگ می‌اندازد. استراتژی ترکیه در قبال داعش چیست و چرا آمریکا، این متحد قدیمی و کلیدی ترکیه، نمی‌تواند این کشور را قانع کند که با تمام قوا علیه گروه خلافت اسلامی وارد عمل شود؟ همن سیدی تحلیلگر آشنا به مسائل کردهای خاورمیانه، حسین آریان کارشناس امور نظامی و جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در دانشگاه‌های آمریکا میهمانان دیدگاه‌های این هفته هستند تا به این سوالات پاسخ دهند. درود میفرستم به هر سه مهمان برنامه. نخستین سوالی که بی معطلی بهتر بریم سراغش، موضع ترکیه است در قبال گروه خلافت اسلامی یا داعش. میخوام بدونیم که دقیقاً دولت ترکیه در حال حاضر به دنبال چه هست در مبارزه با داعش و استراتژیش چی است. آقای سیدی، اول از همه از شما شروع میکنم، استراتژی دولت ترکیه رو شما در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
طبعا در مواضع رسمی دولت ترکیه خودش رو در جبهه داعش قرار نمیده و صحبت‌هایی هم که گفته میشه از طرف منتقدین ترکیه هست که گویا به صورت غیر مستقیم ترکیه داره داعش رو کمک میکنه. اما به عنوان استراتژی تا حالا ترکیه بیشتر نگاه ابزاری به داعش داشته، اونو به عنوان یک خطر یا یک نقطه مقابل ندیده. مثلا مشخصا در مورد بشار اسد، با توجه به اینکه شعار ترکیه این بوده یا بگیم موضع اصلی ترکیه این بوده که نابودی بشار اسد به هر قیمتی، در بعضی مواقع مجبور شده که سیاستش ناخودآگاه در راستای سیاستهای داعش قرار بگیره. یا در جریان کوبانی، در درگیری که بین داعش و کردها صورت گرفت، نهایت تلاش ترکیه این بود که بگه که این دوتا با هم فرق ندارن، ولی نتونست این رو به جهانیان بقبولونه. به نظر من استراتژی کلان ترکیه در مورد داعش نگاه ابزاری به داعش هست، نه میخواد که مثلا بالفرض داعش رو کلا تقویت کنه، نه اینکه قصد نابودی داعش رو داره. برنامه‌هایی رو که خودش برای منطقه داره، برای سیاست‌های نئوعثمانی خودش داره، این استراتژی کلان ترکیه در بعضی مواقع همراستا میشه با منافع داعش.
آیا آریان شما چی فکر میکنید؟ آیا با آقای سیدی موافقید؟ فکر میکنید که داعش تهدیدی برای ترکیه امروز هست یا نه؟
به باور من تهدید هست و یه تهدید بسیار بزرگی میتونه باشه، ولی اون چرا که من میتونم اضافه بکنم اینی که ترکیه با توجه به اولویت بندی برای مبارزه در منطقه، اینی که رژیم بشار اسد رو در ارجحیت قرار میده، یعنی میگه که بایستی مبارزات صورتی انجام بگیره با توجه به گروه های مخالف اسد که این رژیم سقوط بکنه، و این یکی از موارد اختلاف، یکی از موارد مهم اختلاف بین استراتژی ترکیه است و آمریکا.
و این مسئله کمک ترکیه به داعش چقدر سندیت داره؟ آقای روشندل شما بگید، فکر میکنید که اساساً عقلانی هستش که بپذیریم دولت ترکیه داره به گروه داعش کمکی میکنه؟
البته این خیلی غیر عقلانی نیست که ترکیه حداقل در یک مقاطعی به داعش به عنوان یک ابزاری که منافع دراز مدت ترکیه رو میتونه کمک بکنه بهش مساعدت هایی کرده باشه. در مجموع اون چیزایی هم که اخیراً افشا شده که در چند مورد کمک های تسلیحاتی ممکنه شده باشه به داعش از طرف ترکیه، همونطور که آقای سیدی هم اشاره کردن از طریق اپوزیسیون ترکیه مطرح شده، سندیت این قضیه خیلی مشخص نیست، ولی اینکه دست کم ترکیه از طریق عدم مبارزه مستقیم با داعش موجب تقویت داعش شده.
این مسئله تهدید داعش برای ترکیه که اگه مطرح بشه، مسئله تقویت اسلامگرایی تندرو است برای کشور مسلمان. آقای روشندل، آیا ترک ها اصولا همچین نگرانی ندارن برای کشورشون؟ نگران نیستند که تقویت گروهی مانند داعش در خاورمیانه در نهایت به تهدید بزرگی برای خود ترکیه سکولار تبدیل بشه؟
مردم ترکیه به طور کلی مخالف داعش هستن و بسیار هم میترسن از جریان حاکمیت داعش در داخل و تغییر فضای سکولار ترکیه، اما دولت اسلامگرای ترکیه تا حدودی به لحاظ مسئله اسلامیت قضیه و به لحاظ مسئله که در مجموع عثمانی نامیده میشه چندان مشکلی با داعش از لحاظ ایدئولوژیک نداره. ولی ما باید از یک منظر دیگه هم به قضیه نگاه بکنیم که ترکیه یک منافعی در منطقه داره، یک منافعی در داخل ترکیه داره. پاشنه هاشمی ترکیه قضیه کردستان هست، یعنی نوع رابطه‌ای که ترکیه با حزب کارگران کردستان داشته، حزب کارگری کردستان داشته، و یا همین در قضیه کوبانی ما دیدیم با نیروهای دفاعی کوبانی داشته، این هاست که ترکیه رو نگران میکنه که در شرایطی ممکنه این قضیه به کردهای ترکیه درسی بده که موجب به همپاشی تمامیت ارضی ترکیه بشه.
اما همزمان ترکیه در مبارزه با دولت بشار اسد هم سنگ تموم گذاشته از زمانی که اعتراضات در سوریه آغاز شده. میدونیم که با تضعیف دولت مرکزی در سوریه، کردها هم در سوریه قدرت گرفتند. چطور هست که استراتژی ترکیه در قبال دولت بشار اسد به اون شکل هست، اما در برابر داعش مسئله کردها اینقدر اهمیت داره؟ آقای سیدی، اول شما بفرمایید.
خب این به خاطر بینش غلطی که ترکیه داره در مورد مسئله کردها. مثلا واقعا براشون مهم بود که این کانتون‌ها از بین بره، ولی الان خود افکار عمومی ترکیه داره سوال میکنه که اینی که آیا ما همسایه داعش باشیم بهتر بود یا همسایه کردهایی باشیم که دارن به صورت دموکراتیک یک جامعه غیر مذهبی غیر اتنیکی رو، یا بگیم فرا مذهبی فرا اتنیکی رو تشکیل دادند. این نگاه، این هراس که اشاره شد، به خوبی بهش اشاره شد، واقعا اشتباه و باعث شده که ترکیه گامهای بسیار بدی بذاره. ببینید الان ما میبینیم جدیترین نیرویی که داره علیه داعش میجنگه خود کردها هستند، هم در عراق هم در سوریه. تنها جاهایی که تاکنون داعش شکست خورده در جبهه کردستان بوده. پیشروی به سوی پایتخت خودخوانده داعش در رقه در حال حاضر در برنامه کردها، از اونها حتی جاده منتهی به رقه رو دارن، کم کم جلو میرند. این میتونست اتفاقا یک متحد بالقوه برای استراتژی کلان ترکیه باشه، اما ترکیه به خاطر نگاه سنتی و نگاه غلطی که به مسئله کردها داره، داره این اشتباه رو تکرار میکنه. باید عرض کنم که ترکیه متاسفانه در مورد کردستان عراق هم همین مسیر اشتباه رو طی کرد، حداقل برای 10 سال، که چیزی به اسم حکومت اقلیم کردستان رو نمیپذیرفت. در نهایت وقتی مجبور شد که دید که این به عنوان یک آکتر منطقه‌ای، به عنوان یک بازیگر، یک واقعیت قبول شده و با تأخیر زیادی تونست با کردهای عراق ارتباط برقرار کنه، اتفاقا سودمندم شد از این ارتباط. الان روابط بسیار وسیع اقتصادی و سیاسی دارن با کردهای عراق. عین این تغییر باید در سیاست منطقه‌ای ترکیه پیش بیاد. الان دیگه 5-6 ماه از جریان کوبانی گذشته، معلوم شد که این حکومت خودگردان یا خودمدیریت دموکراتیک کردها در سوریه نه تنها تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه حتی تهدیدی برای ترکیه هم نیست. حتی میتونه یک حائل دفاعی باشه، یک سپری باشه بین داعش و ترکیه. و قوی ترین نیرویی که داره در حال حاضر بر روی زمین داره با داعش میجنگه همین کردها هستند. به نظر من دیر یا زود ترکیه باید در این سیاست خودش بازبینی کنه.
آقای آریان، شما چی فکر میکنید درباره این نظرات آقای سعیدی و اصولا این تحلیلی که کردها نقشی بسیار کلیدی دارن بازی میکنن در حال حاضر؟ ترکیه در مقابل کردها در سوریه، داعش در سوریه و بشار اسد در سوریه گویا بیشتر از همه از کردها میترسه تا اینکه از داعش بترسه یا از گروهای دیگه.
با اظهارات آقای سیدی کاملا موافقم، برای اینکه کردها دارن نقش بسیار اساسی رو در عراق و همینطور در سوریه دارن بازی میکنن
و ترکیه با توجه به همین استراتژی و دید غلطی که نسبت به کردها داره در مواردی این رو اصلاح کرده. برای نمونه در رابطه با کوبانی خوب اختلاف نظر داشت با آمریکا بر سر کوبانی، برای اینکه از نظر ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک یا YPG میگفت که این مترادف است با PKK، ولی بعد این نظر خودش رو تغییر داد و با باریزی آمریکا که کمک‌های تسلیحاتی و لوجستیکی به کردهای کوبانی ارزانی داشت موافقت کرد، و همینطور با کمک کردهای عراق به کردهای کوبانی هم تن داد. بنابراین به رغم این نظری که ترکیه داره که در بعضی موارد واقعا از سیاستاش کاملا تغییر میکنه و بعد دچار فرازنشی میشه، در مواردی که اتفاقاتی میفته و درست هست به ناچار اون دید سنتی خودش رو عوض میکنه، همینطور که در مورد کوبانی عوض کرد.
آقای روشندل، شما چه قضاوتی دارید درباره استراتژی ترکیه؟ آیا واقعا کردها تهدید مهمی برای دولت امروز ترکیه هستن؟
ببینید، ترکیه تا به حال باید بگیم در مجموع وقتی نگاه میکنیم به طور واکنشی عمل کرده، قدم به قدم منافع ترکیه در این وقایع منطقه‌ای تغییر کرده. در شروع کمترین همکاری رو با نیروهای کرد و اقلیم کردستان داشته. نتیجه عملکرد غلط ترکیه در این مورد باعث قدرت گرفتن داعش شده. یک دوره با بشار اسد به لحاظ سیاسی به شدت مخالف بوده، مخالفت زمینی داشته با سیاست عراق، عدم اجازه استفاده از پایگاه‌های اینجرلیک در سرکوبی نیروهای داعش توسط آمریکا. که همه اینها هر کدوم در مرحله‌ای که صورت گرفته انتخاب اشتباهی بوده، به خاطر اینکه ترکیه دقیقاً شاید تا حتی امروز ندونه که منافع او در اینجا چی هست.
حالا به زبان ساده میتونید از هر سه مهمان برنامه این سوال دارم که برای ما توضیح بدید که ترکیه دقیقاً از چی میترسه، چه اتفاقی، چه سناریویی در سوریه میتونه در واقع کابوس ترکیه باشه؟ کردهای سوریه تو چه شرایطی امکان داره واقعا به تهدید بزرگی برای ترکیه تبدیل بشن؟ مثلا فرو بپاشه، تجزیه بشه سوریه، کردهای دموکراسی اونجا تشکیل بدن، چه سناریویی هست که برای ترکا خیلی سخته؟ آقای سیدی، اول از همه شما بفرمایید.
ببینید، یک آلترناتیو خیلی جدی شدن کردها برای خود ترکیه. ترکیه خیلی تلاش کرده 10-15 سال چهره یک کشور مدرن دموکراتیک و همزمان شرقی و مسلمان رو از خودش نشون بده. ادعا میکرد که ترکیبی است از مذهبی بودن و سکولار بودن، ترکیبی است از دموکرات بودن و همچنین شرقی بودن، ولی کردها الان آلترناتیوی ارائه دادن به مراتب بهتر از آنچه که ترک ها ادعا میکردند. مثلا در کردستان عراق الان میبینیم که تقریبا به حداقل در مقایسه با مجاور کشورهای مجاور یا دولت مرکزی یا ایران یک سیستم دموکراتیک بسیار خوبی هست. اقلیت ها در اونجا حقوق خودشون رو دارن، ترکمن ها، آسوری ها، کلدان ها، همه در پارلمان موقعیتشون محفوظه، موقعیت سیاسی اجتماعی فرهنگیشون محفوظه. مورد کردستان سوریه خیلی جدیتر از مسئله کردستان عراق هم شد. حضور پررنگ زن ها آن هم نه فقط در صحنه نظامی، بلکه در صحنه که در عرصه های مدیریتی، در اداره شهرها، در NGO ها، این خودش یک آلترناتیو خیلی جدی شده. حضور و زندگی مسالمت آمیز انواع گروه های اتنیکی بدون اینکه مشکلی با هم داشته باشند، زندگی مسالمت آمیز انواع گروه های مذهبی بدون اینکه مشکلی با هم داشته باشند، همه اینا به یک آلترناتیوی تبدیل شده. از دیگر سو خود ترکیه هم غلظت اسلامیش رو در سالهای گذشته بیشتر کرد از غلظت دموکراتیکش، و باعث شد که آن الگو که مثلا این امیدی بود که واقعا ترکیه بتونه به یک الگویی برای کل جهان اسلام برای سازش میان مذهب و دموکراسی تبدیل بشه، کمرنگ شد. این به نظر من تهدید جدی هست. ترکیه نمیتونه دیگه ادعای کاملا دموکراتیک بودن داشته باشه. ترکیه نمیتونه بگه که من میتونم رهبریت تحولات دموکراتیک منطقه رو داشته باشم. در حال حاضر حداقل تا کنون کردها قلب تحولات تاکنونی خاورمیانه در عرصه دموکراتیزاسیون بودند.
آقای آریان، شما چی فکر میکنید کردها به ویژه در سوریه مشخصن چه شرایطی رو دارن درست میکنن که تا این اندازه ترکیه رو به وحشت انداخته که به جای همدستی با کردهای سوریه ترجیح میده که تا حتی از داعش هم حمایت بکنه؟
ترکیه به این مسائل به صورت امنیتی نگاه میکنه. در وهله اول واقعا از اون چه که در کردستان عراق میگذره و به طور کلی ترس داره و همیشه هم این واقعا فراگیر بوده در بین سیاستمداران ترک، چون اگر اون چرا که داره در کردستان عراق میگذره به صورت یک الگوی بسیار خوبی به نمایش داده بشه که واقعا به نمایش داده شده، این باعث نگرانی هست و این جزء واقعا اون دل مشغولی های اصلی ترکیه است.
و آقای روشندل، شما بفرمایید نظرتون رو درباره این که در چه شرایطی کردها میتونن تهدید بزرگی باشن، تا بریم سراغ همین موضوع که آقای آریان گفتن و درباره رابطه آمریکا و ترکیه هم صحبت کنیم.
من به قضیه از یک چارچوب تاریخی بذارید نگاه بکنم، ولی سریع. سه تا مقطع هستش که تاریخ به اصطلاح تقریبا یک قرن اخیر ترکیه تشکیل میده. یکی موقعی است که 1923 ترکیه جدید ایجاد میشه در زمان کمال آتاتورک. اون الگوی سکولار ترکیه جدید تقریبا حدود 80 سال تونست کار بکنه و دست نخورد و خیلی هم موفق بود و بسیاری از کشورهای مسلمان حتی ترکیه رو به عنوان یک کشور اسلامی اما سکولار و دموکراتیک میشناختن و بهش احترام میذاشتن. در مقطع 2003 الزامات استراتژیک جنگ با عراق و ورود آمریکا در این صحنه باعث شد که همون نظامیایی که بخشی از پیمان ناتو و همکار اصلی ناتو در منطقه و در نتیجه متحد مهم آمریکا در منطقه بودن تغییر جریان و تغییر موضع‌گیری بدن و از این مرحله است که سیاست ترکیه تغییر به روزمرگی میشه و همونطور که اشاره شد فاقد بود دراز مدت میشه. شکست ترکیه در همین دوران در پیوستن به اتحادیه اروپا عامل دیگری است که به این قضیه کمک میکنه. سرانجام وقتی کردستان در 2013 به بعد در واقع بگیم به صورت یک الگوی جدید مطرح میشه و داعش به عنوان یک دشمن جدید منطقه‌ای که حاضر هست پشت مرزهای ترکیه، یک دفعه متوجه میشیم که در حقیقت این ظهور کردستان به عنوان یک الگوی جایگزین ترکیه از یک طرف و ظهور داعش به عنوان یک دشمن منطقه‌ای هستش که تهدید عمده برای ترکیه امروز به حساب میاد.
و از همون سال 2003 که آقای روشندل شما بهش اشاره کردید هم به نظر میاد در روابط ترکیه و آمریکا هم یه تغییری دیده میشه. از همون موقعی که ترکیه در حمله و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق صدام حسین مشارکت نمیکنه و این کار به جایی رسید که باز شما در یه جای دیگه از صحبتاتون هم اشاره کردید که به عنوان مثال از پایگاه هوایی انجلیک اجازه نمیده که پروازهای هوایی انجام بشه علیه داعش. الان شما چطور ارزیابی میکنید رابطه آمریکا و ترکیه رو؟ میزان نفوذ آمریکا رو بر دولت امروز ترکیه رو چقدر میبینید؟
رفت آمدهای دیپلماتیکی که اخیراً نشون میده دست کم حاکی از این هستش که هر دو طرف متوجه این زوال روابط هستن. روابط بین المللی و بین دولت ها به سادگی از بین نمیره، برای اینکه در طول زمانی که به خصوص وقتی ما نگاه کنیم از 1952 ترکیه عضو پیمان ناتو بوده و برای چندین دهه عضو بسیار مهمی بود که در واقع بخشی از اون دیوار حایل ضد کمونیسم بود و به این دلیل این رابطه عمق داره و خیلی هم قوی هست. اما اول دربر همطوری هم که قبلا اشاره شد در 2003 در زمان پرزیدنت بوش ترک‌ها به این رابطه زدن، اول تقاضای 12 میلیارد دلار پول کردن تا اجازه بدن از پایگاهشون استفاده بشه بر علیه عراق و دومین قضیه همین حالا در مبارزه با داعش هست که اجازه استفاده از پایگاه های ناتو رو نمیدن یا از پایگاه ترکیه رو نمیدن. اینها داره در واقع مثل خوره این رابطه رو از بین میبره. وگرنه در 2009 وقتی که پرزیدنت اوباما اون سخنرانی معروف به بازدید تاریخی خودش رو از هم استانبول و هم از آنکارا انجام میده، امید این که این رابطه به طرف بهتر حرکت بکنه وجود داشت اما به خاطر گرایش اسلامی دولت ترکیه و به خصوص دولت فعلی ترکیه این رابطه داره از داخل مزمحل میشه و داره در جهت سرود حرکت میکنه، ولی میشه این رو از هر جایی تعمیرش کرد، بستش زد و به اصطلاح سرپا نگرش داشت. و کلید، شاه کلید این قضیه همکاری در مبارزه با داعش هست در منطقه.
اما سوالی که وجود داره اینه که یه ائتلاف نظامی این وسط وجود داره. آیا آریان درباره ناتو و مکانیزمش اگه بخوایم صحبت بکنیم، یا اینکه مثلا پایگاه هوایی اینجرلیک خب پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی هست در خاک ترکیه، چطور ترکیه میتونه زیر بار این همکاری نره و در یک مسئله کلیدی و استراتژیکی مثل مبارزه با داعش در برابر آمریکا مقاومت بکنه؟
ترکیه 63 ساله جزء ناتوست و در چهارچوب ناتو باید همکاری‌های بسیار نزدیکی با آمریکا و دیگر کشورهای عضو این پیمان داشته باشه. ولی همینطور که گفته شد و خودتون هم تاکید کردین، ترکیه خوب تصمیم سیاسیشه، اجازه نداد از آمریکا که از پایگاه اینجلیک در سال 2003 استفاده بکنه. ترکیه در بسیاری موارد، یعنی این موارد به حساب تیره شدن من روابط و یکی دوتش ذکر میکنم، مثلا در سال همون 2010 آمریکا انتظار نداشت از ترکیه که عضو غیر دائم شورای امنیت بود که اون قطعنامه تحریم کشور آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران رو وتو بکنه، که اومد یه ابتکاری به خرج داد با برزیل که نتیجه نداد. ترکیه تحت رهبری حزب عدالت واقعا بعضی از کارهای انجام داد که اصلا باور نکردنی است. یعنی در حتی در یک موردی اردوغان گفت که در سال 2013 تهدید کرد که سفیر آمریکا را از ترکیه اخراج میکنه. اختلافاتی رو که در رابطه با مسائل عراق داره، در رابطه با مسائل سوریه داره. بعضی از کارهایی رو ترکیه انجام داده که سنت شکنی کامل اصلا در چارچوب ناتو نمی گنجه. برای نمونه در سال 2013 ترکیه موشکای HQ-9 رو یا پرچم سرخ رو از چین خرید که اصلا سابقه نداره، که داره ولی خیلی کم، که بخواد یه همچین کاری بکنه نمیتونست از آمریکا یا دیگر کشورها بخره. اما من این رو در رابطه با دولت ترکیه میبینم و اون ارتباط نزدیک بین نظامیان ترکیه و نظامیان آمریکایی رو در رابطه با ناتو و در اون چارچوب کماکان منسجم می‌بینم. من یک مثال می‌زنم که واقعا نقل قول می‌کنم از یک پژوهشگر آمریکایی، خیلی جالبه به نظر من، گفت که این روابط ترکیه با آمریکا مثل روابط یه زوجیه که چند دهه با هم دیگر ازدواج کردن و زندگی مشترکی دارن. این روابط سر نیست، دوستانه است، ولی دیگه از شور عشق و عاشقی واقعا خبری نیست.
زمینی که البته آموزش نیروهای مخالف سوری در خاک ترکیه توسط کارشناسان نظامی آمریکایی بالاخره آغاز شده و الان فکر میکنم نزدیک به یک ماه هست که الان گروهی از مخالفان سوری در همون پایگاه هوایی اینجرلیک جمع میشن تا در حضور کارشناسان نظامی آمریکا آموزش ببینن، برگردن سوریه تا با داعش مشخصا مبارزه بکنن. آمریکا هم اصرار داره که این آموزش برای مبارزه با داعش هست، نه مبارزه با بشار اسد. آقای سیدی، فرصت کوتاهی باقی مونده و تحلیل شما رو هم در ارتباط با مسئله ترکیه و آمریکا بشنویم و اینکه آیا آمریکا تونسته تأثیر چشمگیری بذاره روی سیاست‌های ترکیه در قبال تحولات منطقه‌ای یا نه.
من در چند ثانیه به اختصار عرض کنم در مورد مسئله ناتو. اعضای ناتو با استناد به اینکه این یک پیمان دفاعی هست، در مواردی که بخوان میتونن که همکاری نکنن، مثلا در جریان جنگ آمریکا و ویتنام کشورهای دیگه همکاری نکردن با آمریکا به این دلیل که گویا این یک جنگ دفاعی نیست، یا در مورد افغانستان ترکیه همراهی کرد با آمریکا، در مورد عراق با استناد به این بند همراهی نکرد. در مورد روابط آمریکا و ترکیه
خب دوستان به خوبی اشاره کردن، ما باید به دوران پایان جنگ سرد میزان اهمیت ترکیه این رابطه رو کاهش داد. بهبود روابط ایران و ترکیه، ایران و آمریکا، یا بهتره بگیم کاهش تنش بین ایران و آمریکا در کاهش اهمیت رابطه ترکیه و آمریکا نقش داشته. سیاست کلان آمریکا در مورد خاورمیانه که دیگه اون فوکوس شدیدی رو که در 10-20 سال گذشته در مورد خاورمیانه داشت دیگه نداره، اینم نقش داشته در کاهش اهمیت رابطه ترکیه و آمریکا. در مورد همکاری‌های اخیر هم باز اون اصلی رو که ترکیه بسیار برش پافشاری می‌کرد، اونم یک منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه، آمریکا به این درخواست جدی ترکیه هنوز موافقت نکرده و فکر کنم که موافقت هم نمی‌کنه، چون این آمریکا رو بسیار متعهد می‌کنه حتی به درگیری نظامی، حتی ممکنه به مجبور بشه که نیرو بفرسته. با توجه به این مواردی که عرض شد، تصور من برای اینه که دوران طلایی رابطه آمریکا و ترکیه گذشته و احتمالاً در آینده ترکیه مجبور شه بیشتر با کشورهای همسایه و با متحدین اروپاییش به عنوان برنامه استراتژیک روابط منطقه‌ای خودش نگاه کنه.
بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، همان سیدی، حسین آریان و جلیل روشندیر، که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها نظرات خودشون رو بیان.
اینجا رادیو فرداست.